های مختلف. درستی خدمتتون عرض کردم به لحاظ بودجه خب نیاز نیست خیلی دولت این حدود ورود کنه، ولی به لحاظ اینکه در واقع باید تو یه حدود ورود کنه و یه منابعی رو جهت اهرم بیاره و در واقع بخش خصوصی رو اهرم بکنه، یه پیشنهادات هم تو حوزه بودجه داشتیم که اونا هم ارائه دادیم. توی سایر حالا موضوعات هم پیشنهادات داشتیم که اینا هم ارائه دادیم و اگر که در واقع این الزامات و درخواست های ما محقق بشه میشه که اون اتفاق توی سال جاری در واقع روی بده. فقط نکته‌ای که وجود داره بخش مسکن خوب یکی از بخشایی که خب به لحاظ اشتغال خوب خیلی در واقع های زمینیته و میتونه اشتغال خیلی خوبی رو ایجاد کنه. برآوردهای ما داشتیم توی این حوزه، این برآوردهامون هم ارائه دادیم که در واقع اگر این ام محقق بشه، درخواست های ما محقق بشه، چقدر اشتغال ایجاد میشه. که برآورد ما اینه که اگر این ام محقق بشه هلوش 800 تا 900 هزار اشتغال هم میتونه از این ناحیه در واقع ایجاد بشه که اینم خیلی میتونه های زمینیت باشه.
کار دیگری هم وزارت راه و شهرسازی باید انجام بدهد در حوزه مسکن، در همون بخش رگولاتوری و تنظیم کنندگی بازار.
بله.
مثل بحث مالیات بر خانه های خالی یا خانه های دوم و سوم و خالی کردن بازار مسکن از سوداگری است. سال گذشته سامانه جامعه امیرکردستان در اصفهان ماه رونمایی شد، البته گفته شد هنوز اطلاعات کامل نیست و داره مثلا اطلاعاتش بارگذاری می شود. این حوزه تا چه حد پیش می رود؟ اطلاعات تا کجا اومده وارد شده و چقدر الان به عنوان یک دیتابیس و منبع اطلاعاتی تو تحلیل ها دارین ازش استفاده می کنین؟ آقای قائدی؟ خب فکر کنم ارتباطمون قطع شد با آقای قائدی. حالا ما سوالمون رو پرسیدیم، نمیدونم سوال رو هم شنیدن یا نه، اما آره یکی از موضوعاتی که مهمه فقط تولید مسکن نیست، بحث کنترل بازار مسکن و قیمت ها هم مطرح هستش، بحث تنظیم بازار اجاره مسکن رو هم باید داشته باشیم در سال جهش تولید که میشه روش کار کرد و در موردش صحبت کرد. و حالا اگر ارتباط مجدد با آقای قائدی برقرار شد در موردش صحبت میکنیم. اجالتا یک تنفسی رو در گفتگومون داشته باشیم و یک رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم، باز برمیگردیم و خدمتتون هستیم. خب تا ارتباطمون با آقای قائدی برقرار بشود و البته ممکنه به خاطر ضیق زمانمون امروز نتونیم با ایشون صحبت بکنیم، ارتباط بعدیمون رو همکاران عزیزمون دارن پیگیری میکنن، من خبری رو تقدیمتون بکنم، باز یک مرور داشته باشیم در رابطه با تصمیمات دولت در حوزه مقابله با اپیدمی کرونا. رئیس جمهور در جلسه دیروز هیئت دولت بر اهمیت کسب و کار و رونق تولید و تجارت تأکید کرده و از همه دستگاه ها به ویژه دستگاه های اقتصادی خواسته است که به منظور رونق کسب و کار، اشتغال و جهش تولید برنامه ریزی کنند. این نکاتی است که دیروز آقای دکتر روحانی در ابتدای جلسه هیئت دولت به وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر وزرای هیئت دولت گفتن و از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستن که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی امکان برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی مردم رو فراهم بکنن. رئیس جمهور در پایان تأکید کرده است که رعایت پروتکل‌های بهداشتی با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و همکاری مردم آثار این بیماری مخرب رو کاهش خواهد داد. دوازده و 35 دقیقه است و ما ارتباطمون با آقای قائدی قطع شد و اون بحثمون ناتمام ماند، باشد در یک برنامه دیگری مفصل‌تر در مورد اینها صحبت بکنیم. اما چون تا پیش از اذان ظهر به افق تهران باید دو موضوع دیگر رو هم خدمتتون مرور کنیم، از جمله موضوع مهم بورس رو هم می‌خوایم بهش بپردازیم که این روزها خیلی خبرساز شده، لذا وارد گفتگوی بعدی می‌شویم. در این بخش از برنامه رویداد می‌خوایم در رابطه با مجلس آینده صحبت بکنیم. مجلس دهم با همه فراز و نشیب‌هاش و روزهای خوش و تلخی که داشت، دیگه روزهای پایانی خودش رو داره سپری میکنه و یکی از مطالباتی که این روزها مردم از نمایندگان منتخب خودشون در مجلس 11 دارن این هستش که مجلس 11 با تغییری که در آیین نامه های خودش باید بده، روند کاری خودش باید بده، جوری عمل بکنه که هم به رأس امور در تصمیم گیری ها برگرده، هم ناظر امین مردم در اجرای سیاست ها و برنامه ها و شفافیت های اقتصادی باشه. در این رابطه میخواییم گفته بکنیم با جناب آقای محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده منتخب مردم در مجلس 11. جناب آقای عباس‌زاده سلام، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، من هم به شما عرض سلام دارم، هم به همه هموطنان عزیزمون در اکثر نقاط کشور و دنیا، و آرزو میکنم انشالله همه عزیزان در این ایام ماه مبارک رمضان از این فرصت استفاده کرده کشور و ملتمون رو دعا کنند و ما رو هم از دعای خیرشون بی نصیب و بی بهره نفرمایید.
به امید خدا انشالله که مجلس 11 که قرار اولین جلسه برگزار بشه؟
انشالله قرار مجلس 11 هفتم خرداد اولین روز کاریش رو داشته باشه.
هفتم خرداد میشه دقیقا بعد از عید فطر؟
بله دیگه بعد از عید.
خب اگه اون وقت دوباره گفتن کشور تعطیله و نمیدونم تعطیلاتو خواستن تعطیلات نوروزی بذارن چی میشه؟
بعید میدونم.
آقا هیچیش بعید نیست، چون همین الان دارن میگن که برای جبران تعطیلات نوروز ممکنه تعطیلات عید فطر رو بخوان تا آخر هفته ادامه بدن. آره واقعا میگیم و میخندیم ولی شاید
اتفاق خاصی پیش نمیاد، مجلس 11 به موقع کارش رو شروع میکنه
انشالله. خب انشالله پس هفتم خرداد ما آیین بازگشایی که نه آیین اولین جلسه آره مجلس 11 رو شاهد خواهیم بود. یک مجلس پرقوت و پر از امید هستید مجلس 11. مردم امید زیادی به شما داشتن و انتظارات زیادی رو هم از شما داشتن. شما به نظرتون برای اینکه مجلس بتونه انتظارات مردم رو برآورده بکنه چه تغییری در نحوه اداره مجلس و آیین‌نامه‌ها باید انجام بدید؟
من اعتقاد دارم مجلس بر اساس قانون اساسی اختیارات بسیار گسترده‌ای داره، وظایف بسیار مؤثری داره در حوزه تقنین، یعنی قانونگذاری و نظارت، هم اختیارات فراوانی داره هم مسئولیت‌های حساسی داره.
درست.
مجلس به عنوان خانه ملت واقعا به ما هو حقه در رأس اموره. بالاخره نمایندگان مجلس مستقیما از طرف مردم انتخاب میشن و در همه امورات کشور می توانند دخالت کنند و در اظهار نظرهای خودشون، موضع گیری های خودشون در چارچوب قانون از یک مسئولیت قابل توجهی هم برخوردارن. اما انتظاری که تا به حال از مجلس می رفته، کشور و مردم از مجلس داشته، نظام از مردم از مجلس داشته، این انتظارات برآورده نشده و اعتقاد دارم این برمیگرده به خود مجلس. مجلس اصلاحات رو باید از داخل خودش شروع کنه، شفافیت رو از داخل خودش شروع کنه و به نظر من اتفاقا از بحث آیین نامه شروع میشه. مجلس ساختاری داره، این ساختار در طول سالهای مختلف در دورهای مختلف شکل گرفته، ساختار بسیار سنگینی داریم. مجلس الان نزدیک 1200 کارمند داره، نمیدونم ده ها مرکز و اداره کل داره، مرکز پژوهش‌های مجلس داره، یه ساختار بسیار سنگینی داره و این ساختار نمایندگان مجلس رو در یه مسیر ناخودآگاهی قرار میده و یک شرایطی رو برای نمایندگان مجلس تحمیل میکنه. انگار یه بازی هست، بچه‌ها معمولا بازی میکنن، یه سیستمی هست، از یه طرف وارد میشن، همینجوری میچرخن و نهایتا از یه جا خارج میشن.
بله.
از این راه ها میرن، نمیدونم اسم اون بازی چیه، شاید شما بهتر از بنده بدونید. ساختار مجلس اینجوری شده، یعنی نماینده مجلس رو ولو یه آدم خلاقی باشه، ولو با بیشترین رأی اومده باشه، ولو هر تخصصی داشته باشه، ولو یه نخبه به معنی درست کلمه باشه، ولو و البته غالبا بالاخره آدمی باشه که علاقمند کاره، علاقمند خدمت، عاشق کاره، این ساختار مجلس این نمایندگان رو در یک مسیری قرار میده که بالاخره از یه مسیر مشخص که خود همین ساختار تعیین کرده نهایتاً خارج میشد. این برمیگرده با این نامه داخلی مجلس، ساختار اداری مجلس و ساختار مدیریت مجلس که مدیریتش بسیار بسیار مهمه. من اعتقاد دارم در اولین فرصت ممکن این آیین نامه باید یک بازبینی و بازمهندسی اساسی بشود. به طور مثال خب مجلس هم خودش باید در به حالت کلی پاسخگو باشد، هم فرد فرد نمایندگان در قبال مسئولیتی گرفتن برای مردم پاسخگو باشن. الان شما میبینید مثلا نمایندگان در پایان دوره میان یه گزارش میدن، یه گزارش عمل کرد میدن، میگن آقا در حوزه انتخابیه من 10 کیلومتر راه ساخته شده، اینقدر مثلا آزاد راه ساخته شده، چند تا کارخونه ساخته شده، نمیدونم چی ساخته شده، فلان قد مثلا جاده آسفالت شده. خب به شما چه ربطی داره؟ به شما چه ربطی داره؟ عرضم به حضور هم
بالاخره مردم با انتظارات منطقه‌ای رای دادن دیگه
داره. اما هیچ نماینده‌ای نمیاد یه گزارشی بده چرا من در حوزه تقنین که اولین وظیفه‌ام بوده این کار رو کردم، این عمل کرده منه، این نمرمه، این نتیجه ارزیابیمه. در حوزه نظارت این نتیجه ارزیابی من است، این نمره من است، شما قضاوت کنید. یه همچین چیزی نیست. این برمیگرده آقا یک نماینده یک کمیسیون چند تا سوالش اساسی بوده، چند تا سوالش غیر اساسی بوده، وقت دولت رو گرفته، وقت وزیر رو گرفته. بله. نماینده سوال میپرسه 10 بار، بعد 10 بار هر بار هم میاد مثلا 2 ساعت وقت وزیر گرفته میشه، فلان فلان فلان، بعد مثلا بعد چند ساعت اتلاف وقت میگن که بله نماینده قانع شد. خب چرا نماینده 10 تا سوال بپرسه و بعد از 10 ساعت پاسخگوی یک عضو دولت که وقتش متعلق به مردم و کشوره وقتش تلف بشه، آقا هر 10 بار هم باید قانع بشه؟ چرا این آیین نامه داخلی مجلس یک بار از خود نماینده این پرسه که چرا سوال بی خود پرسید؟ اینا فرمودید؟
درسته.
حالا من دارم به نفع طرف مقابل حرف میزنم. همینطور آیا یه وزیری 10 بار سوال پرسیده شد در هر بار از جواباش مجلس قانع نشد؟ اینا فرمودید؟ درسته یه مکانیزمایی طراحی شده است، ولی این مکانیزم‌ها و سازوکارها بسیار ناقص است، بسیار ناکارآمد است. یا خود نظارت مجلس، آیا نظارت مجلس در خیلی از این مجامع یک نماینده مجلس از طرف مجلس به عنوان ناظر معرفی میشه؟ آیا این نظارت استصوابیه؟ آیا این نظارت صرفا استطلاعیه، صرفا برای اطلاع است؟ خب اینا باید مشخص بشه. یا مثلا بحث حق تحقیق و تفحص، تحقیق و تفحص از کجا شروع میشه، کجا پایان مییابد، هزینه کارشناسیش از کجا باید تهیه بشه، تامین بشه، کارشناسش از کجا تامین بشه، صلاحیت کارشناسش چطوری، یا مثلا مدت زمان، دوره زمانی که یه تحقیق و تفحص شروع میشه پایان پیدا میکنه کیه، چقدره بازه زمانیش. الان ما تفحصی میبینیم که مثلا در مجلس نهم شروع شده، هنوز هم پایان نیفتاد، هنوزم نتیجهش مشخص نیست، تو اون حوزه اتفاقاتی افتاده، هنوزم به حضور تغییر تحولاتی صورت گرفته، اصلا نمیشه برگشت به 10 سال. ببین همه اینا برمیگرده به آیین‌نامه داخلی مجلس، ساختار اداره مجلس، که ساختار به نظر من حالا زحمت کشیدند در مقابل مثلا حالا احتمالا نقطه قوت‌های خودش، نقطه ضعف‌های بسیار زیادی داره. و خوشبختانه این دور از مجلس من با یه بار سرچ کردم، یه بازبینی کردم، نمایندگانی که از حوزه‌های مختلف رأی آوردند، خوشبختانه اغلب نیروها تک به تک، اغلب نیروهای خوب، دانشگاهی، انقلابی، مردمی، ولایی، جوانای خوب، مدیران خوب با تجربه مدیریت خوب، خیلی از این نیروها تک به تک غالبا نیروهای مجلس 11 تا اونجا که من میشناسم نیروهای بسیار با کیفیتی هستن، برای قابل توجهی هم
ان شاء الله که
اون راهی مجلس شدن، اما
ترکیبشون هم خوب باشه. ما 30 ثانیه فرصت داریم فقط آقای مشکینی.
بله
آره ما 30 ثانیه وقت داریم، بفرمایید.
خواهش میکنم، این ساختار مجلسه که از این نیروهای خوب بتونه اینا رو سازماندهی کنه، نقش تعریف کنه، به اینا ماموریت محول کنه و مرتب از اینها کار و به تعبیری بازخورد بگیره از کارا، به تعبیری در مقابل همه این داده ها ستاده داشته باشه، ستانده داشته باشه. عرضم به حضور انورتون اینا باید صورت بگیره و من حتم دارم انشالله این مجلس اصلاحات رو از درون خودش شروع خواهد کرد.
فقط نشه که مجلس اینقدر درگیر خودش بمونه تو اصلاح آیین‌نامه که از کارهای دیگه بمونه انشالله. یه جوری بله. باشه که به اون کارهای دیگه هم انشالله برسن. آیین‌نامه رو
خب آیین‌نامه مربوط به یک کمیسیون میشه، ما در مجلس بالاخره یک کمیسیونی داریم که کارش اینه. مجلس بالاخره بخش‌های مختلفی داره، کمیسیون‌های تخصصی مختلفی داره، اونم کار خودشون انجام خواهند داد. میخوام بگم که این کمیسیون مربوطه، اعضاش باید بدونن به کدوم کمیسیون میرن، ماموریتشون چیه. ماموریتشون بسیار بزرگه و وقت زیادی هم نداره.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای عباس‌زاده مشکینی. ان شاءالله شما در مجلس 11 هم خواهیم داشت و اونجا هم خدمتتون خواهیم بود. ممنونم ارادت، خدا حافظ شما. و گفتگوی دیگری بود که تقدیمتون کردیم با موضوع اصلاح ساختارها و آیین‌نامه‌های مجلس برای کارآمدتر شدن این نهاد قانونگذاری. خب خیلی دیگه زمان نداریم تا پایان برنامه و آخرین گفتگوی برنامه رو میخوایم تقدیمتون بکنیم با موضوع دلایل رشد بورس ایران در مقایسه با بورس‌های جهانی. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای مجتبی شهبازی، کارشناس بازار بورس و سرمایه. آقای شهبازی سلام، ظهرتون بخیر.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشاءالله. آقا وقتی که کرونا اومده و همه دنیا دچار یک شوک اقتصادی منفی شده و در کشور خودمون هم شاهد یک رکود و توقف فعالیت‌های اقتصادی هستیم، چرا بازار سرمایه ما داره اینطور شتابان شاخصاش افزایش پیدا می‌کنه؟ آیا این حباب نیست؟ آیا این خطرناک نیست؟
خب ببینید، ما اول باید ببینیم ساختار اقتصادی ما به چه شکله، بعد مقایسش بکنیم بورسشون رو با بورس دنیا. ببینید بورسای دنیا توی کشورهایی وجود دارن که تورم سالیانه 1% تا 2% دارن. ما وقتی داخل کشور اون تورم اینچنینی داریم، قاعدتا دارایی ها باید با ارزش روز و به قول معروف ارزش جهانیشون مبادله بشن. خب دارایی شاید بشه گفت بهترین دارایی هم دارایی سرمایه‌ایه. شما وقتی یک خودرو می‌خرید چندین برابر شده از همین سال گذشته، چرا نباید یک دارایی سرمایه‌ای که ارزش افزوده ایجاد می‌کنه افزایش پیدا نکنه؟ بنابراین اولین دلیل و مهم‌ترین دلیل همین بحث تورم هست و عقب ماندگی دارایی سرمایه‌ای از تورم این چند سال اخیر. که البته تورم چند سال اخیر هم روی فروش شرکتان تأثیر خوبی داشته. تحریمایی هم که شدیم، خب فروش داخلی ما بهتر شده به خاطر بحث این که دیگه رقیب خارجی ندارن، فروش بهتری دارن، حاشیه سوداشون اگر ثابت باشه با مبالغ فروش بالاتر سود بالاتری به دست آوردن، که این گزارش شرکتان همینطوری بوده. حالا تو این بین ما شرکت‌های کوچیکی هم هستن یا صنایع کوچکی که توی بازار بله حباب هم دارن.
خب آقای شهبازی رو همین بمونیم،
به این شکل نیستش.
آره رو همین بمونیم، من یه سوالی رو بپرسم بعد بریم سراغ تحلیل بعدیتون که احتمالا سراغ نقدینگی و کاهش نرخ سود بانکی احتمالا میخواییم برین، بعد بریم سراغ اون. ببینید دارایی های شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دو تا شرط و دو تا ملاحظه دارن. یک، نقد شوندگی داراییه. دو بعضی دارایی‌ها دارایی‌هایی هستن که به اصطلاح برای زمان ورشکستگی استفاده میشن، مثل ملکی که کارخونه توش قرار داره. اون ملک هر چقدر قیمتش بره بالا تا زمانی که شرکتی ورشکست نشه که تبدیل به نقدینگی نمیشه که بتونه سرمایه‌گذار سهامدار ازش استفاده بکنه. این استدلال که ما داریم دارایی‌ها رو با تورم افزایشش میدیم و متناسب با اون میگیم ارزش سهام میره بالا، استدلال درستی نیست. حتی بر اساس همون تحلیل‌های فاندامنتال و نمی‌دونم تکنیکالی که شما میگین، عملاً سهامدار رو داره گمراه میکنه این تحلیل.
ببینید، شما فکر کنم دوچار سوء تفاهم شه. من بحث دارایی سرمایه‌ای که میگم یعنی سهام. بحث من دارایی خود شرکت و که ملک و ساختمون و خطوط تولید هست نیست.
خب شما میفرمایید افزایش قیمت‌ها افزایش ارزش سهام به واسطه تجدید ارزیابی شرکت ها بوده.
نه، من همچین حرفی ندارم. گفتم دارایی های سرمایه‌ای بهترین دارایی برای سهم گذاری هستن. چرا؟ چون داخل این دارایی ها داره ارزش افزوده ایجاد میشه. شما وقتی خودروی خریدی از چند سال پیش تا حالا قیمتش بیش از 7-8 برابر شده، خودرویی که استهلاک داره، کاهش ارزش داره، افت مدل داره، ولی راجب دارایی های سرمایه‌ای که اوراق بهادار یا سهام جزوش هست نمیاید اون فرمول رو نگاه کنید. بحث من اینه، شما بحث دارایی رو، یه اصطلاح مالیه، دارایی سرمایه یعنی اوراق بهادار. اوراق بهادار چیه؟ سهام یکیش. سهام چیه؟ یک شرکتی که داره تولید میکنه، یک شرکتی که داره هر ساله سود میسازه. ارزش افزوده از چی ایجاد میکنه؟ از نیروی انسانی، مواد اولیه، خطوط تولید و زمین و ساختمانش. بنابراین بله، توی بورس همین الان بعضی سهام ها داره به این دلیل رشد پیدا میکنه که مثلا میگم ملکشو میخواد تجدید ارزیابی بکنه. من کلی صحبت کردم خدمتتون، من بحثم اون دارایی های توی سهام شرکت ها نیست. دارایی سرمایه یعنی یکی از انواع دارایی ها که میشه شامل حال اوراق بهادار.
یعنی شما میفرمایید چون پارسال ارز و اینها گرون شد، تورم داریم، خودرو و مسکن گرون شده، امسال نوبت با مثلا
یک کالای مصرفی چندین برابر شده، اون وقت یک کالای سرمایه‌ای به نام سهام که ارزش افزوده برای مملکت ایجاد میکنه، برای سهامدار ایجاد میکنه، به قول حتی کوچه خیابونی ها سهامش بچه میکنه، این سهم و این دارایی رو با اون یکی ندونیم، این باید از اون بالاتر بره.
نمیدونم بوله، به هر حال اون دارایی که شما میگید بهش میگن تنجبل، ملموس، قابل استفاده است. همون خودرویی که شما دارید میگی، به هر حال خودش به نفسه یک ارزش ذاتی داره.
ببینید، شما تو ادبیات بازار مالی و سرمایه‌ای بخواید صحبت بکنیم، اون بحث اون کالای مصرفیه. کالای مصرفی باید به اندازه تورم بره بالا، نه بیشتر. ولی کالای سرمایه‌ای که ارزش افزوده ایجاد میکنه باید بیش از این بره بالا. خب، به خاطر اینکه میگم هر سال داره 20% به شما سود مجمع میده. وقتی شرکتی داره سود مجمع هر سال میده، آیا اون خودرو هم میده به شما؟ نه، اون خودرو تازه داره استهلاک شامل حالش میشه و افت قیمت شامل حالش میشه.
درست.
ولی یه شرکتی که تا دیروز حاشیه سودش 5% بوده، مبلغ فروشش بوده 1 میلیارد تومان، 5% 1 میلیارد تومان میشه 50 میلیون تومان.
درست.
الان همون شرکت مبلغ فروشش شده 10 میلیارد تومان، با همون حاشیه سود سودش چقدر میشه؟ 500 میلیون تومان، یعنی سودش 10 برابر شده.
بله.
این یه حاشیه سود ثابته، فقط مبلغ فروش رو ببرید بالا. حالا تو این به ما شرکت هایی داریم، بله، به انواع و اقسام، به انواع و اقسام غیر علمی، مثل صنایع دارویی، مثل صنایع غذایی ما، که صنایع بسیار کوچکی هستن توی بازار سرمایه و سهم کوچیکی رو دارن، ولی خب اینا رشد ترسناکی داشتن و بنده شخصا، نظر منه، شاید یه کارشناس بود بگه نه آقا تو اونا هم ما رشد معقولی داشتیم، نظر من شهبازی اینه که رو اونا حباب هستش. ولی راجع به صنایع عمده ما مثل فلزات و معدن و پتروشیمی و پالایشی ما همچین شرایطی نداریم. در ضمن شما اگر برگردید به سال 92 که اوج بازار سرمایه بوده، ارزش دلاری اون روز ما 120 میلیارد دلار بوده. الان بعد از این همه عرضه اولیه شرکت‌های بزرگی مثل، حالا نام نمیبرم، بسیاری از شرکت ها، همین آخری 60
تا،
بعد از اینها هنوز ما ارزش دلاری مون رشد خاصی نکرده. مگه میشه؟ طبق چه فرمول اقتصادی شما اینو توجیه میکنه؟ شما اگر سال 92 یک سکه داشتی یا یک کالایی که با ارزش جهانی میتونستی مقیاسش بکنی، الان حداقل همون قیمتو داره. ولی بازاری که داره ارزش افزوده ایجاد میکنه، و مثل ملک و مسکن و حالا یا مثلا دلار و طلا اقتصاد ما رو ضربه نمیزنه ورود نقدینگی بهش، یعنی باعث ایجاد یک رونقی هم میشه توی شرکت ها، میایم میگیم آها فلان شده بیسار شده نه این مشکل. بله ما مشکلات رو داریم میبینیم تو برخی از صنایع و برخی از سهام ها به قول معروف حباب شکل گرفته، ولی هنوز ما با همین شرایطی که عرض کردم خدمتتون، نه اخبار بعدی از تولید شرکت اومده، نه حتی ما میگیم بحث تحریم ها برای شرکت های تولید کننده داخلی فرصت بوده، رقیب خارجی براشون نیومده. حالا اینکه درست هست یا نه توی اقتصادی اتفاق بیفته یا نه، اصلا من در جایگاه نیستم رو خوام راجبش صحبت کنم. من راجب واقعیت های الان بازار صحبت میکنم. همین کرونا وقتی اتفاق افتاد بسیاری از صنایع آیتی ما بسیاری از صنایع آیتی ما براشون فرصت بوده، خب باید سهامشون رشد پیدا کنه.
خیلی
با این دیدگاه باید نگاه کنیم، ولی مردم به نظر من باید به صورت مستقیم وارد بازار نشن.
مردم حتما باید ملاحظات داشته باشن. کار بسیار فنی و تکنیکی و
از طرف صندوق‌های سرمایه‌گذاری میتونن وارد شن که با ریسک کمتری باشه.
ممنون آقای شهبازی که در گفتگو ما شرکت کردید، متشکرم. قربان شما، خداحافظ شما. این آخرین گفتگو برنامه امروز رویداد بود که تقدیمتون کردیم و با این گفتگو برنامه امروز رو به اتمام میرسونیم. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم و از همه شما عزیزان التماس دعا دارم. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون هم خوب باشه. وقتتون بخیر و خداحافظ.
قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
هموطنان عزیز و ارجمند، به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:02 خواهد بود. در این لحظات گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن